خاطر با آموزه های این سید بزرگوار و رهنموده هایی که او در طول رهبری خردمندانه و شجاعانه خودش داشت حرکت بکنن و نابودی انشاءالله اسرائیل جنایتکار رو رقم خواهند.
جناب احسانی، نگاه شهید سید حسن نصرالله به مسئله افغانستان و مردم این کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
ایشون چون یک انسان ظلم ستیز بود، ظلم رو در هر نقطه‌ای از دنیا که مشاهده میکرد، بالاخره نسبت به مردمانی که تحت ظلم بودن یک احساس نزدیکی و قرابتی داشت و از مظلومین همه کشورها، خصوصا کشور افغانستان، در مقابل ظالمان زمان ایشون حمایت میکردن و در حوادث و اصطلاح مناسبت‌های گوناگون پیام‌هایی هم از طرف سید حسن نصرالله در ابراز همدردی با ملت افغانستان و این که در کنار این مردم مظلوم هستن صادر شد. به همون اندازه ای که وسع به اصطلاح مشغله ها به او اجازه میداد، خودش رو در کنار ملت افغانستان میدید، حمایت میکرد و افغانستان رو جزوی از محور مقاومت میدید، چرا که افغانستان در مقابل انگلیس، در مقابل امریکا، در مقابل شوروی تمام عیار ایستاد و مسلمانانه و قهرمانان جنگی و دینی استکبار رو در ناحیه شرق و در ناحیه غرب، چه استکبار شرقی و چه استکبار غربی، دینی اینها رو ملت افغانستان به خاک مالید. هم در نظر مردم دنیا ملت افغانستان ملت بزرگی بودند و هم در نظر شهید بزرگوار سید حسن نصرالله.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. پیرامون سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین صحبت کردیم، اما یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر به ویژه بیشتر مطرح میشه، پروژه امریکایی خلع سلاح حزب الله لبنان میباشه. این که چرا دشمنان به دنبال خلع سلاح حزب الله لبنان هستن پرسشی است که از سوی کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد مختلف به آن پاسخ داده شده. با هم بشنویم تحلیلی در این زمینه از دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی را.
سلاح مقاومت در دو بُعد قابل تحلیله، یکی بُعد معنوی است، یکی بُعد فیزیکیش. بُعد معنویش از الله یک مکتب شده و یک گستره جهانی پیدا کرده. این سلاح معنویش همونطور که مشهور هست در بین جبهه مقاومت، خون بر شمشیر پیروز است. این سلاح معنوی رو به هیچ وجه نمیتونن حزب الله رو خلع سلاح کنن، چون خون شهید همونطور که خون شهدای مقاومت تا کنون نشون داده باعث آبیاری این شجره طیبه میشه، روز به روز قویتر و قدرتمندتر و خودش یک قدرت معنوی بسیار بالایی است که خداوند نظر لص داره، یعنی بر اساس مکتب عاشوره یا سار الله و ابن ساره که سید بزرگوارمون وقتی سخنرانی میکرد میگفت لبیک یا حسین. خب اینجا نشون میده که این سلاح غیر قابل خلع سلاح کردنه، چون ایمان مردم و هدایت‌های رهبرانشون و همچنین عنایت خداوندی و کمک‌ها و نصرت الهی با اینها هستش. دوم، در رابطه با سلاح فیزیکی، اولا حزب الله در این حال که آخرین توانمندی های نظامی خودش رو در زمینه های موشکی، در زمینه های عملیاتی و استفاده از سلاح های مدرن الان داره به کار میگیره، اما چون جنگش یک جنگ چریکی و نامنظم و پارتیزانی علیه رژیم صهیونیستی است، همه دنیا میدونن که ارتش‌های منظم در مقابل گروه‌های پارتیزانی و چریکی عاجزن از اقدامات نظامی. به این خاطر سلاح حزب الله غلبه داره بر سلاح‌های تانک‌های مرکابا و موشک‌ها و هواپیماهای F-35 امریکایی که در اختیار صهیونیست‌ها است. اونا هر چقدر بمباران بکنن، هر چقدر جنایت بکنن، رهبرانشون رو به شهادت برسونن، چون این قدرت شبه حزب الله همه جا وجود داره، قادر به خلع سلاح حزب الله به این صورت نیستن.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوست عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که ساده بانگ دران
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
آی 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 آی
دیار
خورشید.
و نام خدا، خدایی که بهترین دوست ماست، آفریننده یکتا. مردم با صفا و بیریا سلام. سلام به شمایی که عاشق سفرین و سفر به یک جای دنج و خوش آب و هوا و پر از دار و درخت، درست مثل یک روستا وسط یک دره و کوه.
دلم در هوای روستا نفس می کشد، دلم هنوز با لهجه محلی خود حرف می زند، با لهجه محلی مردم روستا، با لهجه فصیح گل گندم. گندم خورشید روستاست. وقتی که باد موج می اندازد در گیسوان طلایی گندمزار، خورشیدهای شعر من آنجاست در روستا. روستا روستا
اینجا دیار خورشید است.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا مده، دیدن گل دسته هاش دل آدم جلا مده. یا امام قریب گر افتاده به کارم آقا جان، هر کی که قصه داره یا گری تو کارشه، میره تو صحنه آقام حالا باشه صفا مده. بعضیا بالای سر روی سنگام زرن، عشقشان که میچکه هرچی بخن آقا مده، هرچی بخن آقا مده. میدونی چیه؟ میگن این مشهدی های با عشق هر وقت که از خونهشون میان بیرون، چشمشون که به گلدسته ی آقا میفته، دست میذارن رو سینهشون و یه سلام با عشق به آقاشون میدن. جانم امام رضا. صبح زود سر کوچه ها هر کی که از خانم یه دست به سینهش بذاره سلامی به آقا مده.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا،
سلامی به آقا مده.
السلام علیک یا قریب الغرب.
ما که از بچگیمون همش می آمدم حرم، ما که از بچگیمون همش می آمدم حرم، وقت مردن مدن و جوابیم به ما مده. وقت مردن مدن و جوابیم به ما مده، جوابیم به ما مده. یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، یا امام رضا مدد، آقا جان آقا جان مدد.
شماره پیامک 2093-79-471-71-44 در اختیار شماست. دوستان، مشهد مقدس همیشه مملو از زائر و مسافر است. به همین خاطر ما قصد داریم سفری داشته باشیم به یکی از روستاهای استان خراسان رضوی. مقصد ما روستای زیبایی است در مشهد. حالا میریم خدمت شما معرفی میکنیم، همراه ما باشیم. روستای آبقد نزدیک مشهد و در 16 کیلومتری جنوب غرب شهر چناران قرار گرفته. روستای آبقد موقعیت کوهپایه‌ای داره و در فصل تابستان آب و هوای خوبی داره. روستای آبقد خراسان رضوی جمعیت حدود 500 نفر داره که شغل اکثریت اونا زراعت، باغداری، دامداری و کارگری در معدن می باشه. روستای آبقد دارای جاذبه های طبیعی بسیار زیبایی است که شما را شگفت زده می کنه. طبیعت خداوند پر از جاذبه های دیدنی و نشاط آور است، اما در میان این جاذبه های رنگارنگ، آبشارهای افتان و خیزان از توجه خاصی برخوردارند. یکی از زیباترین آبشارها آبشار آبقد نام دارد که در خراسان رضوی واقع شده و قصد داریم در ادامه با معرفی آن به عنوان یکی از جاهای دیدنی مشهد بپردازیم. پس لطفاً همراه ما باشین.
یه دی نشستم برای استراحت، ولی یه دی هم حرکت کردم به سمت آبشار.
یکی از جاذبه های روستای آبقد در مشهد آبشار پرشور و خروش آبقد است که در 69 کیلومتری جاده مشهد با گوارشک روستای آبقد در چناران قرار دارد. آبشار آبقد در دره زیبا قرار گرفته و دارای آب و هوای معتدل و خشک می باشد. ارتفاع دره آبشار آبقد مشهد حدود 1500 متر از سطح دریاست. مناظر رویایی که گرد و گرد این جاذبه شکل گرفتند، منظره‌ای به غایت تماشایی را با وجود آوردند. از برکت وجود آبشار آبقد، انواع درختان پرثمر با شاخ و برگ‌های انبوه رشد کردند. به دلیل وجود دره مرتفع و البته هیجان انگیز، امکان تفریح و ورزش کوهنوردی هم در مجاورت آبشار زیبا وجود دارد. ارتفاع بلندترین آبشاری که در روستای آبقد وجود دارد حدود 8 متر است که ریزش آب تصویری تماشایی از آن را پدید آورده. بدون اغراق می توان گفت که نابترین لحظات و زیباترین مناظر جهان در این منطقه بی‌نظیر قابل مشاهده است. در آبقد که آبشار هم از آن عبور می کند، دارای دیوارهای بلند به ارتفاع 200 تا 300 متر است که تصاویر هیجان انگیزی را به نمایش گذاشتند.
یه مسیر پیمایشی داره تا ما برسیم به آبشار دوم. الان اومدیم بالای آبشار اول، رفتیم الان بالای کوه دشت دمن، داریم میگیم سمت آبشار دوم. راه هم بلد نیستیم، توکل تو علالله. در مسیر رسیدن به آبشار دوم آبقد
زمانی که میخواهید خود را به آبشار معروف آبقد برسانید، در مسیر خود از میان رو درک دارای پوشش گیاهی و درخچه های متعددی هستند عبور خواهید کرد. این پوشش گیاهی نقشه بسزایی را در زیباسازی منطقه ایفا می کند.
اومدیم روستای آبقد. برای دیدن آبشارهای آبقد دو تا آبشار داره، بلندترینش 8 متره. بریم ببینیم چجوریه، همراه ما باشید. بله، و این هم آبشار اول آبقد.
از دلایل نامگذاری آبشار آبقد مشهد این است که آبقد از دو کلمه آب و قد تشکیل شده که به دلیل فراوانی آب در این آبشار و چشمه‌ای که آبشار از آن سیراب می شود می باشد. منظور از قد آبی است که به اندازه قد انسان است و خبر از فراوانی نعمتی گرانبها می دهد. پس از طی کردن 3 کیلومتر در دره آبقد دهنه اصلی قرار دارد که از عرض دره کاسته شده و با خواب اتمام می رسند. دیوارهای بلند دره آبقد مشهد برای سنگ نوردی بسیار مناسب است و بلندترین آبشار دره آبقد حدود 8 متر است که برای رسیدن به آبشارهای آبقد چناران از دو دره که پوشش گیاهی آنها درخچه‌ای و علفزار است عبور می کند.
قدم زدن به سمت آبشار دوم آبقد با این کوههای مرتفع و زیبا، جای اون سنگه که روی اون سنگ دیگه قرار گرفته آبشار دومه. این چجوری روی این قرار گرفته؟ لطفا توی طبیعت زباله نریزیم، این طبیعت مال خودمونه. آبشار دوم آبقد فوق‌العاده نظرتون.
خب دوستان عزیز، گشت و گذار ما در روستای آبقد خراسان رضوی با پایان رسید. تشکر که با مهر همراه ما بودین. تا فرصتی دیگر و دیار خورشیدی دیگر، با درود و بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. بسد دنیا میارزه خاک پاکی که چون ما عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاهو خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجی، که بانو تحفه گل آمد به نخجی. سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا سودای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما وان گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شمارا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بیزیم خیلی دم بزن سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بانم و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. وحیده حسینیان هستم و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی باز هم با برنامه ایران گشت مهمان خانه های صمیمی شما شدیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید. دوستان، قلمرو طبیعی تاریخی سرزمین پهناور ایران یکی از نخستین استقرارگاه های انسان و از کانون های اولیه پیدایش تمدن به شمار می آید. در نواحی مختلف این سرزمین پهناور اقوام گوناگونی با فرهنگ ها و شیوه زندگی متنوع زندگی کردند. یادمان‌های باقی مانده از آن مردمان به عنوان بخشی از میراث تاریخی فرهنگی جامعه بشری از اهمیت خاصی برخوردارند. استان سمنان نمونه از این مناطق است. این استان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین استقرارگاه‌های انسانی در پهنه ایران زمین و برخوردار از زبان ویژه سنگسری سمنانی و گویش‌های دیگر دارای میراث فرهنگی ارزشمندی است که حفظ و اشاعه آن به مثابه بخشی از فرهنگ بشری ضرورت دارد. در این برنامه بران شدیم تا ضمن معرفی زبان خاص مردم این منطقه اشاره کوتاه به آداب و رسوم و ادبیات شفاهی این مردم داشته باشیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان، برخی از دانشمندان و محققان سمنان را جزیره لهجه ها می دانند و این شهر را کانون یکی از گویش های اصیل ایرانی دانستند. با اعتقاد آنها زبان سمنانی را می توان نزدیک به زبان پهلوی دانست که طی دوران های مختلف دست نخورده باقی مانده است. مناسب است بدانید گویش شگفت آور سمنانی به دلیل ویژگی‌هایش از دیرباز مورد توجه دانشمندان و محققان ایرانی و خارجی بوده تا درباره آن تحقیق و رساله‌های متعدد بر رشته تحریر درآورند. از جمله می‌توان به تحقیقات آرتور کریستیان سن، محقق دنمارکی، اشاره نمود. به اعتقاد محققان گویش سمنانی از تنوع خاصی برخوردار است، به طوری که به آسانی نمیتوان آن را فرا گرفت. از دیگر ویژگی های گویش سمنانی این است که ساکنان هر بخش و روستای آن گویش ویژه خود را دارند، به گونه ای که با داشتن مسافت کم از یکدیگر هر یک با گویش خاص خود سخن میگویند که از نظر تلفظ هیچ گونه شباهتی با هم ندارند. گویش سمنانی در ساختمان دستوری خود نیز تفاوت‌هایی با زبان فارسی دارد. تعداد لغت‌ها و زیاد بودن اصطلاحات از ممیزات این زبان است. وجود مذکر و مؤنث و تأثیر آن در صرف فعل‌ها از ویژگی‌های دستوری گویش سمنانی است که زبان فارسی متداول فعلی فاقد آن است. برخی از پژوهشگران معتقدند گویش سمنانی پس از گذشت هزاران سال هنوز هم بسیاری از قواعد دستوری زبانهای کهن ایرانی نظیر زبانهای اوستایی و پارسی باستان و پارتی را حفظ کرده است. مناسب است در ادامه برنامه امروز با بخشهایی از ادبیات شفاهی این مردم آشنا شویم.
زبان سمنانی به سمنانی سمنی زفون یکی از زبانهای ایرانی از شاخه زبانهای ایرانی شمال غربی است. این زبان به خاطر داشتن واژه‌های متداول در خانواده زبانهای ایرانی زبانی مستقل است. در گروه بندی زبانهای ایرانی نو زبان سمنانی متعلق به گروه زبانهای مرکزی ایرانه و دارای لهجه‌های گوناگونی است. زبان سمنانی در بهمن 94 از طرف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در فهرست میراث معنوی کشور ایران ثبت ملی شد.
انقدر ریوشی چون میکنم رو میپیدارم مریش جان دیگه من از اون ریوشی.
مامان ها مامان تو وانت انقدر چیز میز چون میشه گرفتی آمارو کولوان کردی خواسته شن دیگه ای؟
حالا دوست ریوشا بشتی بین اونجا به مرگ ببه دیگران نبین نانا سالمه.
قصه ها در گویش سمنانی آستونک نامیده می شود. قصه ها و یا به گویش سمنانی آستونک ها گنجینه با ارزش فرهنگ عوام هستند. عموماً کسی راوی اصلی متل ها را نمی شناسد و تاریخ بیان آنان مشخص نیست. حتی زمینه با وجود آمدن آنها را به درستی نمی توان حدس زد، لیکن وجود اشارات رازگونه در متل‌ها نشانگر یک ماجرا یا واقعه مهم اجتماعی یا ریشخند و طنزی خاص است که نیاز به یک بررسی ژرف دارد. در اینجا به عنوان نمونه متلی تحت عنوان آستینکی شغالکه را بیان می کنیم. آستینک شغالکه با اعتراضی لطیف به اشخاص تنبل و شکمباره که تنها هنگامی که در سختی و اسرت و تنگنا می افتند حسرت می خورند که چرا به فکر آینده نبودند، اما به محض رفع مشکل روزهای سخت گذشته را فراموش می کنند. روایت این متل با ترجمه فارسی چنین است: شغال وقتی وسط زمستان درون لانه‌اش و از گرسنگی می‌لرزه با خودش میگه تابستان شوه بادگیری میسازم، میخ میکوبم، انگور میبندم تا دیگه زمستان راحت باشم. با همین حرفا دل خودش گرم میکنه تا بالاخره تابستان میرسه. وقتی که انگور خوب رسیده شد، شغال میره زیر تاکای انگور با خوشحالی خوشی انگور به دهان میگیره. یک دفعه حرفای زمستان خودش به یادش میآید، خوشی انگور را به زمین مندازه و یک خوشی دیگه به دهان میگیره. و با بیخیالی میگه شغال بادگیر بسازه؟ نه نه، شغال از خستگی هلاکه. شغال و میخ بکوبه؟ نه نه، شغال از خستگی هلاکه. شغال انگور ببنده؟ نه نه، شغال از خستگی هلاکه. و این موضوع تکرار میشه. دوستان همراه، مناسب است که در آخرین بخش از برنامه امروز با ضرب المثل سمنانی آشنا شویم. آدم کر دوبار می خندد. در مورد اشخاص دنبال رو و کند فهم که نادانسته در بحث های دیگران مداخله می کنه گفته می شه. این ضرب المثل درباره افرادی گفته می شه که دنبال رو و کند فهم هستند که نادانسته در بحث های دیگران مداخله می کنند. یا ضرب المثل دیگه که میگه با ریسمانی که زود پاره می شود به هیزم کشی مرو. به این مفهوم که با وسیله نامطمئن دنبال انجام کار مرو یا نرو، جای پایت رو محکم کن و بعد حرکت کن. خیر در خانه صاحب خیر است، یعنی آن کس که نیت خیری داشته از اجر و ثواب خیر استفاده کرده. برکت در خانه کسی است که خودش اهل کارهای خیر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. باز هم از شما سپاسگزاریم که امروز همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم تاریخ جهان بخش اول، سرگذشت ها و خاطراتی از پول ها، پول ها و باز هم پول ها. صدها سال پیش در شهر ونیز ایتالیا هر سال جشن عجیبی برگزار می شد. حاکم شهر در روز مشخصی با قایق به وسط دریا می رفت، حلقه ازدواجی را از جیبش بیرون می آورد، لحظه ای او را به طرف دریا می گرفت و بعد او را با احترام به درون آب منداخت. حاکم به این صورت با دریا ازدواج می کرد و صاحبش می شد. این مراسم نشانه فرمان روایی ونیز بر دریا بود، شهری که دریانوردان مشهوری داشت و از تجارت دریایی به ثروت فراوانی رسیده بود. تجار اروپایی از شمال و جنوب راهی ونیز می شدند و در ساحل منتظر کشتی هایی می ماندند که به بندرهای مصر و سوریه رفته بودند. بازرگانان ونیزی کالاهای شرقی مثل ادویه، پارچه، فرش و ابریشم از کشورهای آسیایی می خریدند و در اروپا می فروختند. سکه های طلا و نقره از سراسر اروپا به ونیز سرازیر می شد. ونیز به ثروتمندترین شهر اروپا تبدیل شده بود، اما برخی از ثروتمندان ونیز با به دست آوردن پول از سفرهای دریایی دست کشیده و خود را از خطرهای آن آسوده کرده بودند. آنها به تاجرانی که از بقیه کشورهای اروپایی به ونیز می آمدند پول قرض می دادند و بعد از مدتی پول بیشتری را از آنها پس می گرفتند. روحانیون مسیحی این نحوه معامله را حرام می دانست، اما این شیوه داد و ستد از قرنها پیش در قوم یهود رواج داشت، هرچند اونا هم این شیوه را فقط در معامله با غیر یهودیان مجاز می شمردند و در معامله با همکیشان خود به این شیوه عمل نمی کردند. ثروتمندان یهودی روی نیمکت‌هایی به نام بانکی می نشستند و به معامله با تجار مشغول می شدند. سالها بعد تجارت پول که در بین ونیزی ها رواج داشت در بقیه کشورهای اروپایی هم رایج شد. اونا از نیمکت های ونیزی یا بانکی الگو برداری می کردند و مؤسسه های بنام بانک شکل گرفت. در اوایل قرن 12 میلادی اروپا طلا و نقره بسیار کمی در اختیار داشت. سکه های اروپایی برای خرید کالاهای شرقی به آسیا می رفت و ذخیره طلا و نقره اروپا روز به روز کمتر می شد. سکه در بعضی قسمت‌های اروپا آنقدر کم شده بود که مردم از فلفل و پوست سنجاب به جای پول استفاده می‌کردند. اروپایی‌ها بسیاری از جوانان شرق قاره را به عنوان برده در غرب آسیا می‌فروختند تا چاره‌ای برای قحطی پول در کشورهای خود پیدا بکنند. نبودن پول در اروپا باعث می شد بسیاری از تاجران به خاک سیاه بنشینند و کسانی هم که با اونا پول قرض داده بودند دار و ندارشان را از دست بتن. اروپایی ها برای درمان قحطی پول سوار کشتی های خود شدند و به قاره ها و کشورهای دیگر سفر کردند. اینکاها یا همو بومی های امریکای جنوبی طلا را قطرات عرق خورشید و نقره را اشک ماه می دانستند و با اونا اشکای زینتی می ساختند. اما هنگامی که علاقه اروپایی ها و ولای اونا برای رسیدن به عرق خورشید و اشک ماه دیدند، شگفت زده شدند. مانکو کاپاک رئیس یکی از قبیله های بومی گفته بود، اگر همه برف های رشته کوه آند و طلا تبدیل شود، باز هم اروپایی ها سیر نمی شوند. اینکاها نمی دانستند که اروپایی ها نقره را فقط برای ساختن اشیای زینتی به کار نمی برند، بلکه اونا را به پول تبدیل می کنند. سال 1545 میلادی یک بومی به نام دیگو گوالیا کوهی را کشف کرد که سر تا پا از اشک ماه ساخته شده بود. کوهی از نقره خالص. با کشف این کوه اقتصاد جهان دگرگون شد. اسپانیایی ها به سرعت به جان این معدن ایستاده افتادند. اونا ساکنان روستاهای اطراف استخدام کردند و با پرداخت دستمزدی همه را به استخراج نقره گماشتند. اما بعد از مدتی شیوه کار عوض کردند و بومی ها را به کار اجباری واداشتند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شوند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز، شنونده گرامی، سلام و درود بر شما. با قند پارسی این هفته از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ما را لطفاً همراهی بفرمایید. ماندیم خاک ها و گلویی از آن نداد، ماندیم خاک ها و گلویی از آن نداد، این باد مرده بیرق ما را تکان نداد. هرچند ریختیم در آتش، کسی به ما پلکی از ابرهای بلند جهان نداد. سید رضا محمدی از شاعران خوب افغانستان است. البته شهرت او در جامعه شعری ایران هم کمتر از افغانستان نیست. او زاده ناور غزنی است و سالها در ایران مهاجر بوده است. در دهه 70 شمسی و در سنین نوجوانی به محافل ادبی مهاجرین راه یافت و بسیار زود جایگاهی ویژه در شعر جوان مهاجر یافت. او همچنان که گفتیم نه تنها در محافل ادبی مهاجرین، که در محافل و رسانه‌های ایرانی هم بسیار طرفدار یافت و بعضی از شعرهای او در میان شاعران هم نسل او در ایران شهرتی ویژه دارد. از جمله آن غزلی که میگوید: صداز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا. او در 14 جشنواره شعر فجر که هر ساله در ایران و در بین همه شاعران برگزار می شود مقام اول را کسب کرد و این اولین بار است که کسب مقام اول جشنواره شعر فجر در ایران نصیب یک شاعر افغانستان می شود. آنچه در شعر سید رضا محمدی بروشنی دیده می شود تعادل خوبی است که میان سنت و نوآوری در غزلهای او رخ داده است. او بیشتر شعرهایش را در قالب غزل سروده است، ولی این غزلها دیگر مانند غزل شاعران سنتی امروز رنگ و بوی غزل قدیم را ندارند، بلکه در آنها حرفها و دغدغه های انسان امروز دیده می شود. ولی باز از سوی دیگر او از هنجار گریزی ها و نوگرایی های افراطی بعضی از غزل سرایان هم به دور مانده است. مثلا در شعر سید رضا محمدی از طرفی واژگان رایج در شعر قدیم فارسی مثل سخره و ملاحت استفاده شده، اما در عین حال حرفها حرفهای انسان امروز است. افتادم به خاک تو و مویه می کنم، آوخ که روزگار تو ما را امان نداد. آیا عجیب نیست که امروز ما هم مثل تو نصف روی خودش را نشان نداد؟ یک ویژگی دیگر که در این شعر و در کل شعرهای سید رضا محمدی جالب است، دغدغه‌های میهنی و اجتماعی و سیاسی است. در شعر او مفاهیم عاشقانه با مسائل جامعه در هم می‌آمیزد و او در هر شعری به هر حال وضعیت کشور و مسائل آن را در نظر دارد. او از شاعرانی است که همچنان و با انرژی دهه‌های قبل شعر می‌گوید و برای هر یک از وقایعی که در کشور رخ می دهد شعری تازه دارد. ما سخن را با چند بیت دیگر از همین غزل او دنبال می کنیم و به دوستان گرامی پیشنهاد می کنیم که شعرهای او را در کتابهای شعر او و نیز صفحات فضای مجازی دنبال کنند، به خصوص که خیلی از این شعرها با دکلمه های جذاب او به صورت صوتی و تصویری منتشر شده است. صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا.
صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا. صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا. بگو که بود که نقاشی مرا می کرد، که با دو دیده هموار تر کشید مرا. چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کچقلق و در بدر کشید مرا. دو نیمه کرد مرا، پس تو را کشید از من، پس از کنار توی سوتر کشید مرا. میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، به میخ کوفته در پشت در کشید مرا. خوشش نیامد این نقش را به هم زد و بعد، دگر کشید تو را و دگر کشید مرا. من و تو را دو پرنده کشید در دو قفس، خوشش نیامد بی بال و پر کشید مرا. خوشش نیامد تصویر را به هم زد بعد، پدر کشید تو را و پسر کشید مرا. رها شدیم تو ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو به خون جگر کشید مرا.